یه دونه هم اینجا جلسه داریم الان اون وردت فکر
خب
یه نیم سر این دست خود که بعضشون رفتن این باشه
دستشون همه خوب کاری کردن من گناه هم کم تر شد بسم الله الرحمن الرحیم آن قرآن بخون بسم الله الرحمن الرحیم
الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب دو جلسه قبل کسی یادش هست چی گفتی؟ محال دیگه تقریبا محالشون نبودید مگر اینکه علم غیب داشته باشید. خب بحثمون در خصوص تبیین ماهیت دکترین یا شاید خط مشی بهسازی سبک فرهنگ سبک زندگی در نظام فرهنگی کشور بود و گفتیم با این طرح بحث از سوی رهبری به عنوان یک اقدام یا به تعبیری به عنوان یک کنش سیاستی می‌خوایم مواجه بشیم و به جای اینکه صرفاً که علاقه منم هست البته ولی به جای اینکه صرفاً به نقدها و تبیین‌های جامعه شناختی و متنی از مسئله سبک زندگی بپردازیم کمی از متن خارج بشیم و به صورت فرامتنی به این بپردازیم که چرا سبک زندگی رو مطرح کردن. احساس خودم اینه که در دو جلسه قبل تا حد زیادی در این زمینه سخن گفتیم که چرا سبک زندگی، چرا همون مهندسی فرهنگی نه؟ مگه تو مهندسی فرهنگی قرار نبود سبک زندگیمون اصلاح بشه؟ و چالش هایی رو مطرح کردیم در نظام سیاست گذاری فرهنگی و در میدان عمل فرهنگی کشور که باعث شد این تعبیر یا به تعبیر یا به بیان دقیق‌تر این خط مش و این فرامفهوم و این دکترین صادر بشه از سوی ایشون که بخوام یا نخوام الان تبدیل شده به یکی از ضرباهنگ‌های حرکت فرهنگی کشور و یکی از شعارهای نهادها و متولیان فرهنگی جامعه. اما امروز می‌خواستم وارد اصل بحث بشم. به نظر من بایستی تحلیل عملیاتی یا همون تحلیلی که به خود کنشگران فرهنگی مربوط میشه رو از تحلیل ساختاری این مدلول جدا کرد. گفتیم این دال یعنی سبک زندگی که ایشون تأکید میکنن به نظر من متن تمدن سازی و جوهر یک تمدن سبک زندگی شه و الا تمدن ها تفارقی نسبت به هم دیگه ندارن. تفکیک سطح عملیاتی از سطح ساختاری در این بحث خیلی مهمه. سطح عملیاتی یا کنشگری اینه که ماها در زندگیمون خب انتخاب‌ها، تقلیدها، الگوگیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام میدیم. کسی نمیتونه منکر این بشه. سطح ساختاری این است که روابط اجتماعی، مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و محیط عمل کنشگران اقتضاعات رفتاری و اقتضاعات عینی داره. تو تحلیل عملیاتی سبک زندگی ما با مفهوم اخلاق و اخلاق زندگی خیلی نزدیک میشیم. همون چیزی که به نظر خیلی ها حضرت آقا بحث اخلاق رو گفتن دیگه. ایشون گفتن اخلاق عمومی ما خوب نیست. قبلا 17-18 سال پیش در خطاب در جلسه با اعضای شورای فرهنگ عمومی که بعد از اون دیگه هم اعضای شورای فرهنگ عمومی رو به حضور نپذیرفتن، شاید دلیلش این بود که این شورا شورای خیلی بی خاصیتی شد. البته حالا این معنی نیست که بقیه شوراها با خاصیتن، یعنی اثبات شی نفی معاد نمیکنه، برعکسش نفی شی هم اثبات معاد نمیکنه. البته تو منطقه بنده گفتن آقا اخلاق عمومی ما مشکل داره، ما انقلاب کردیم ولی انقلاب تو اخلاق عمومی اتفاق نیفتاده، تو دروغگوییمون، تو وفاداریمون، تو امانت داریمون، توی وفای به عهدمون، ها هفت میگیم هفت و نیم میای و خیلی چیزای دیگه. پس مسئله اخلاق تو چارچوب مفهومی آقا، تو هندسه مفهومی آقا، جایگاه و نسبت اخلاق با دکترین سبک زندگی مشخص شد. حالا واردش هم میشیم و بحث میکنیم، اما اونجایی که بحث ساختاری مطرح میشه، یعنی ما با یه ساختار مواجهیم و مناسباتی در جامعه مواجهیم که این رفتارها رو تسهیل میکنه یا تعیین میکنه، بحث همون بحث اختصاصن سبک زندگی یا همون بحث لایف استایل. در سطح اول ما با حوزه باورها مواجهیم، یعنی باور که تو تعبیر جامعه شناسان مثلا ترکیب، حالا دوزش فرق میکنه، ترکیب معرفت با نگرش، ترکیب معرفت با نگرش های ماه میشه باور، باورهای ماه که در واقع اخلاق رو شکل میده. درسته اخلاق نهایتاً به یک تصمیم و به یک کنش منجر میشه، اما اون چیزی که اخلاقه و ما بعد میگیم آقا اخلاق تو خوب کن و این اخلاق چیه تو داری، ذاتاً موضوع موضوعش بحث باورهای یک فرده، باورش نسبت به امانت داری، باورش نسبت به خوش زبانی، باورش نسبت به مردم داری، باورش نسبت به مراودات با دیگران، باورش نسبت به سختی، باورش نسبت به خوشی، باورش نسبت به پول، باورش نسبت به فقر. اینو تو حوزه اخلاقه. اخلاقم که میگم منظورم همون بایدها و نبایدهای جاری در زندگی ها، نه اون ملکات اخلاقی که مثلا اگه کسی از حق خودش یه جایی گذشت، این مثلا صد پله اوج میزن، صد میدانه چه خواجه عبدالله انصاری خوندی؟ از میدان اول، میدان اولش وارد نشده، ما نمیفهمشیم اون چه برسه میدان صدومش. من منظورم همین باید و نباید است. چیزی که تو این مرحله، حالا من با تحلیل صحبت‌های ایشون میگم، چیزی که تو مرحله باور خیلی خیلی مهمه، یعنی تو مرحله در واقع تو سطح فردیتی که همون اخلاق رو شکل میده و ما بر اساس باورهامون افعال اخلاقیمون رو سامان میدیم، به نظر من نسبت بین دین و دنیا یا نسبتی که در دین شناسی مردم ما و در جهانبینی مردم ما بین دین و دنیا برقرار میشه فوق‌العاده مهمه. میگم چرا؟ یکی از مشکلات اساسی ما تو جامعه دینی، مال جامعه غیر دینی نیست، اینه که ما احساس میکنیم متوقف شدن در سطح فقه اصغر، اونم به معنای حلال و حرام، کلیت چیزیه که دین از ما انتظار داره و مدیریت دنیامون رو در اختیار چیزی غیر از دین فرض میکنیم، که این خیلی خطرناکه. اگر ما اتفاقا دین رو برای دنیا بدانیم، در تک تک آنات و تک تک لحظه های زندگی که عمدتا موضوع اخلاقیات ما هستند، دیگه از حوزه فقه فراترن، باز از دین انتظار همیاری داریم و از خودمون هم انتظار تشخیص دینی داریم. این دقیقا همون معنایی که مرحوم شهید صدر از منطقه الفراغ میگیره، یعنی منطقه الفراق که شهید صدر میگه حوزه رها و حوزه لا حکمی نیست، حوزه هنوز حوزه حکمه، اما اینجا اون حکمیه که دیگه توش تقلید لازم نیست بکنی، یا اگر هم لازمه تقلید کنی باید همچنان تقلیدت یک تقلید عاقلانه و حجیت دار و حجتمند باشه. آقا من تو این قضیه از کفار تقلید کردم، تشبه به کفار. آقا نه، من تو این قضیه از امام صادق تبعیت کردم. تو حوزه منطقه الفراق این که الان چه ساعتی از خواب بیدار بشم، با اتوبوس برم محل کارم یا با ماشین برم، کی برگردم، چقدر با بچه هم صحبت بکنم، چی بپوشم، نهار بخورم یا نه بذارم شام و زودتر بخورم، اینا حوزه لا حکمی نیست. اینا اتفاقا حوزه یه که چون حوزه انتخابه و موضوع رشده که در واقع ما رشید بشیم، ما ساخته بشیم، ما رشد کنیم، دین نورافکن دین کار میکنه. اما مهم اینه که ما خودمون باید انتخاب انجام بدیم. و اگر که حوزه اخلاق یه حوزه بسیار مهم در رشد انسان دینی و رشد بنده خدا و بندگانه، به خاطر همینه که ما در حوزه اخلاق خودمونو یه سر و گردن میکشیم بالا، گردن میکشیم، نگاه میکنیم بر اساس نورافکن دین تشخیص میدیم که الان این کار رو انجام بدیم. این فرق میکنه با این که شما بگید آقا منظورت همون مثلا راست گفتن یا دروغ گفتن یا غیبت کردن یا غیبت نکردنه. نه، من اینو حوزه اخلاق اتفاقا به لحاظ روش شناختی نمیدونم. من میگم اینجا به لحاظ روش شناختی هنوز حوزه فقهه و فقه براش حکم داره، یکی از احکام خمسه رو براش قرار میده. مثلا میگه اینجا مکروهه، اینجا در واقع حرام دروغ بگی، یه جایی دیگه میگه مستحبه دروغ بگی، یه جایی میگه مباحه دروغ بگی. ما منظورمون از حوزه اخلاق اون جاهاییه که فرد انتخاب بهش واگذار شده و اتفاقا اینا رشد دهنده است. تو قرآن سه تا جریان از هم جدا میشن. درسته در مسافه تاریخی دو تا جریان حق و باطل بیشتر نداریم، ولی تو سوره هم سه تا جریان از هم جدا شدن. جریان انعمت علیهم که همون صادقینن، که کونو مع الصادقین، جریان در واقع معصومینن، کسانی که نماد زندگی دینی و اتم زندگی دینی هستن. قرارم نیست اینا اسوه حیات ما در برزخ یا در آخرت باشن، اسوه حیات ما تو دنیا هست، لذا حیات دنیوی داشتن. تو زیارت جامعه هم میگیم یکی از تعابیری که، یکی از تفاسیری که از ارواح کن فل ارواح، اجساد کن فل اجساد، انفس کن فل نفوس شده، همینه که شما به هر حال با علی رغم اون شأن ملکوتیتون تنزل پیدا کردید که بتونید در دنیای ما به سر ببرید. اینو داشتم میگفتم که اگر که دین برای دنیاست، این فقط به معنای این نیست که دین حلال و حرام ها رو میاد دیکته میکنه و میره. حوزه اخلاق فردی، خانوادگی و اجتماعی حوزه ای که نورافکن دین روش انداخته شده و دین حرف داره برای گفتن اونجا. جریان من انعمت علیهم، یه جریان مغضوب علیهم که اینا ائمه کفرن، اینا طاغوتن. ولی جالبه یه جریان دیگه هم وجود داره، اون چیه؟ جریان ظالمین، جریان حیرت زدگان. تو زیارت اربعین میخونیم خداوند شما رو آورد که ما رو نجات بده از چی؟ حیرت زلاله لیون غذا عبادک من الجهاله، اگه اشتباه نکنم، و حیرت زلاله. اکثریت بندگان خدا، مخلوقات خدا تو این جریانه. جریان دین با اساره عقل میاد به اینا کمک میکنه که اینها بیان تو جریان انعمت علیه. این تعبیر، این آیه شریفه قرآن که آقام تو ادبیات، تو عرفایی که تو حوزه سبک زندگی زدن استفاده کردن، و ان تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ایتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون، دقیقا اشاره به جریان زلالت یا جریان حیرت داره که به جای اینکه از جریان زلالت تبعیت کنی، همه جور رعا باشی، تو فضای حیرت بر اساس هوا، بر اساس هوا زندگی اخلاقی و تصمیم‌های روزمره خودت رو سامان بدی، بیا سراغ جریان ولایت، بیا سراغ جریان صراط مستقیم. اینجا خیلی چالش مفهومی به ما میده قرآن. اتفاقا ادبیات جامعه شناسی اینجا ساکت و صامته، اما یه سطح دیگری از بحث دکترین سبک زندگی و مسئله سبک زندگی در ایران امروز، صرف این که گفتم خدمتتون ما در حوزه اخلاقی دقت نمی کنیم که دین در فراتر از حوزه حرام ها و حلال ها حرف داره، سوای این که ما حوزه حلال و حرام هم مشکل داریم و ما اتفاقا به اشتباه یکی از تهدیدهای حکومت دینی و جامعه دینی اینه که مردم کم 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 فکر کنن دین که چیز خوبی هم هست مال قبر و قیامت. نه، دین مال دنیا، اتفاقا دین میخواد دنیا رو آباد کنه. آقا دنیا، دنیا که اینقدر منفوره، اینقدر نه، دو روی سکه داره دنیا. یه دنیای مفر تو ادبیات روایی ما هست، یه دنیای منفور. این دو تا رو هیچ وقت یادتون نره. تفاوت این دو تا توی واو و ر، در واقع توی وره. وقتی ور میری باش میشه منفور. قشنگ بود؟ اگه با دنیای، اگه به دنیای مفر ور بری میشه چی تو ادبیات اخلاقی ما؟ منفور. اینقدر روایت داریم بر منفوریت این دنیا. از امام سجاد دنبال میکردم، از امام صادق، از خود آقا ابو عبدالله. این همون دنیاییه که الناس عبید دنیا، الناس عبید و دینو لعقون علا السنتهم یهوتونه ما در رتم آیشه. مردم دنبال این دین و دور این دین وای میسن تا جایی که معایش، معیشت، دقیقا یعنی سبک زندگی، تا وقتی که معیشت و کیفیت زیستشون به هم نخوره. کیفیت زیستشون از کجا گرفته؟ از هوا. وقتی به دنیای مفر ور بری میشه دنیای منفور. اینا دوری یه سکن و دوتا دنیا نیستن. آقا بریم آمریکا، دنیای مفره، ایران دنیای منفوره. حتی برای خیلی همینطورا. خب؟ نه، اگه ور بری به دنیای مفر میشه منفور. تو ادبیات روایی. بفرمایید تمام.
در مورد بحث منطقه فرار که حوزه لاغمی نیست، این بحثش اینه که حالا یه سوال برام پیش اومد. اینجا بالاخره تو این حوزه که حالا گفتی لاغمی نیست، اینجا دین مکانیزم داره یا نداره؟ اگر داره بس چجوریه الان تفاوت مکانیزم هایی که برخورد، یعنی داریم دیگه مکانیزم های مختلف داریم. آیا دین مکانیزم واحد داره و اگر داره چه؟
این همون جایی که فقه اصغر بعد فقه اکبر تبدیل بشه. و البته همه چیزم نباید انتظار داشت توی رساله بیاد. البته باید نهاد دین روشنگری و نورافکن سازیشو انجام بده. ببینید ما اینجا روش شناسیمون همون روش شناسی اجتهاده، اما دیگه این اجتهاد، اجتهاده در واقع سطح اصغر نیست، سطح اکبره. ببین من مثال میزنم. وقتی به امام صادق گیر دادن که این چه لباس فاخریه پوشیدی شما، جدت امیرالمومنین اینجوری نمی‌پوشید، نه مستشکل، نه خود امام صادق منظورشون و در واقع اون چیزی که تو ذهنشون تداعی می‌شد این نبود که این لباس حرامه یا اون لباس حلال بوده، یا این، یا تعبیر دقیق‌تر بگم این واجب پوشیدنش، این مکروهه یا این مستحبه یا این مباحه. منظورشون این انتخاب شخصی بود که امام صادق انجام داد. البته امام صادق حجت بر ما چون معصومه. این که الان باید این لباس رو پوشید، این که الان باید امام صادق میگه قبل غذا نمک بخورید به امام رضا و تعالیم طبیش که میرسه میگه خب، میاد تو ایران ازش میپرسن میگه خب قبل از غذا برای حالا همون اهدافی که ما میدونیم احیانا اینا حکمت این حکمه و این پیشنهاده و این ایده است، میگه سرکه بخورید، ما حرفمون اینه اون مزاق شارع و اون سیاست در واقع، حالا عربا بهش میگن سیاست و شرعیه، اون مزاق شارع رو در حوزه اخلاق هم ما میتونیم استنباط بکنیم. مزاق شارع در خصوص پوشش مزاق، شاید شما اینجا بگید آقا اینا همینجوری داره فقه میشه، من دعوا ندارم، من اصلا حوزه روش شناسی این اخلاق رو با این فقه یکی میدونم، دارم اقرار میکنم دیگه، میگم من روش شناسی ها که من هر دوتاش اجتهاده، میخوای شما اسمشو بذار فقه، من میذارم اسمشو اخلاق، فرقی نمیکنه، دعوا نداریم با هم، اما روش شناسیش همون اجتهاد که چی بپوشم. اما اگه مثلا شو تنظیم وقت، بعد شما نتونستی بگی که اونجوری تنظیم وقت کردن حرامه، خب من چیزا من گیر میدم بهتون، البته من معتقدم فقه باید به جایی برسه که بتونه بگه انسانی که 4/5 وقتشو صرف فراغت میکنه، آقا بی تعارف فعل حرام مرتکب شده. آقا من میدونم بحث لغو و لحو و لعب تو آیات قرآن تو تعابیر روایی ما چیا میفهمم، ولی فعلا که مراجع ما جرئت نمیکنن بر اساس این تو تایم ستینگ ما حکم بدن. من که ندیدم تا حالا کسی تو تایم ستینگ حکم بده. بله همشون میگن تشخیص موضوع به عهده خودت، البته میگن آقا در واقع به عبث به رها کردن، به لهو سپری کردن این سرمایه عمری که خداوند به انسان داده، این حرام. اما دیگه دقیق ترش نمی کنن که بالاخره اگر من امروز روز جمعه 8 ساعت بازی رایانه ای انجام دادم، این حلاله یا حرامه. یکی از عرصه های مصداقی سبک زندگی مصرف کالا، مصرف کالای فرهنگیه، شک نکنید. اگر من 2.5 ساعت سینه زدم حلاله، اما اگه 2 ساعت بازی کامپیوتری بازی کردم، این حرامه. من ندیدم کسی اینو به جرأت بتونه با همون روشی که استنباطات فقه اصغر ما داره و بعد پشت سرش میگی که عمل به این رساله موجزیست و مشمول ذمه میباشد، ندیدم بگم. ولی روش شناسی همونه و مستلزم بست و خلاصه باز به تعبیر آیین فقها یه استفراغ وسع و یک ورود مجتهدانه به عرصه اخلاق. این عرصه فردیه و ما اینجوری میتونیم حوزه، دقت بکنید، اینجوری میتونیم حوزه باورها رو لااقل هدایت بکنیم. یعنی من بدونم، یا در واقع اینجوری بگم، اگر نیمی از باور رو معرفت تشکیل میده حداقل بدونم آقا تنظیم وقت از نظر شارع اینجوریه، حالا نگرشم هم اگر که زیر ساخت دینی، تربیت دینی، برخورد خوش دینی تو زندگیم داشته باشم، حوزه نگرشش هم درست میشه. بعدن این تبدیل میشه به باور من، باور من منجر میشه به کنش‌های روزمره اخلاقی. من دیگه چراغ قرمز رد نمی کنم، من دیگه پارک، من اساساً باور ندارم به این که پارک ممنوع پارک کردن یک کنش اخلاقیه. باور، همچین باوری ندارم، لذا دیگه همچین کاری انجام نمیدم. این یه عرصه بسیار مهمه از بحث سبک زندگیه که ما رو و تکلیف بحث سبک زندگی یا این مدلول مد نظر آقا رو با اخلاق مشخص میکنه. ما در این حوزه نیازمنده توسعه و هدایت باورهای عمومی هستیم برای این قضیه. بله بله، ببینید بازم تاکید میکنم که برای اینکه بتوانیم در مدیریت و هدایت باورهای عمومی که منجر به اخلاق عمومی میشه موفق باشیم، به یک گسترش دایره اجتهاد اجتماعی هم نیازمندیم. یعنی ما به تعبیری زیبایی که آیت الله جوادی آملی به کار بردن، نیازمند یک مفاتیح الحیات در کنار مفاتیح الجنان هم هستیم. یک منبع بسیار خوب برای تکمیل این قسمت از بحث دقیقا مقدمه یه که به خامه خود حضرت آی جوادی بر کتاب مفاتیح الحیات نوشته شده. من توصیه میکنم این مقدمه رو اون تیمی که میخواد روز سبک زندگی تو مجموعه ما کار کنن همه شون تا هفته دیگه بخونن. یه جایی شکم سنگینه چون بحث روش شناسیه، مقدمه 10-16 صفحه آیت الله جوادی آملی بر کتاب مفاتیح الحیات دقیقا همینه. ایشون حرفش همینه، میگه چرا ما نمیتونیم همه عرصه زندگی رو با دین هدایت بکنیم و باورهای مردم رو ما شکل بدیم؟ یه دلیل مهمش اینه که نتونستیم تولید گزاره و استیتمنت بکنیم. پس باید تولید گزاره بکنیم. پس اینجا مسئله یه بخشیش بحث توسعه نظام معرفتی توسط حوزه‌های علمی است. البته یه بخش مهمی دیگر از این مقوله بحث پرزنتیشن هم هست، فقط پروداکشن نیست، پرزنتیشن هم هست. اینکه ما بتوانیم ترویج درستی از باورهای اصیل دینی و اخلاق عمومی داشته باشیم اینا، ولی همش به نظر من سطح تحلیلش عملیاتیه. تا وقتی که ما فرض کنیم فرد کنشگر علل اطلاقه، ما شک نمی کنیم و رد نمی کنیم که انسان تو ادبیات و تو الهیات اجتماعی اسلام انسان ارادمنده، انسان مکلف به تصمیم گیری و اراده به خیر و اراده به حق و هیچ بهانه ای هم پذیرفته نیست، ولی نمیتونیم سطح تاثیر ساختار یا همون روابط اجتماعی رو هم کتمان بکنیم. نمیتونیم نقش ساختارها مناسبات محیطی رو کتمان بکنیم، چون برای جامعه شأنی از وجود قائلیم. یادتون که نرفته لااقلش با ادبیات شهید مطهری بیاید جلو، شأنی از و حسه ای از وجود رو جامعه داره. خب این حسه ای از وجود عمل میکنه دیگه. اصلا یکی از دلایلی که متدینین و جامعه دینی بایستی تبدیل به حکومت دینی هم بشه که تعاونو علل بر و تقوا محقق بشه، همینه که بخاطر همینه که جامعه مهمه. تعاونو علل بر رو همه میفهمن، کمک کنید که کار نیک انجام بدید. آقا من شما میخوای در واقع جهیزیه بدی به یه نفر، مثلا شما میخوای یه کار نیکی انجام بدی، منم کمکت کنم که این کار نیک محقق بشه، لااقل مانع نشه. اما تعاون علی تقوا یعنی چی؟ تعاون علی تقوا مثال خیلی قشنگش کاریه که ما تو محرم زون انجام میدیم. آخه روزم مال لعلکم تتقون دیگه. اینکه همه ما روزه گرفتیم باعث میشه من اصلا سر ظهر حواس نهار خیلی نکنم، یه مقدار که متدین باشم، ولی خدا نکنه ایام غیر ما هم روز مستحبی بخوای بگیری، وقت ظهر که میشه اصلا تمام شیاطین انس و جن جمع میشن دورت. بابا برو این نهار رو بخور ببین چه بو کبابی از تو رستوران دانشگاه میاد. تا نمیدونم همچین تجربه ای داشتید یا نه، خیلی سخت روز مستحبی گرفتن تو جامعه که روزه نیستن. خب حقم ندارن نیستن، دندت نرم می‌خواستی روزه نگیری. این تعاون علی تقوا تو محرم زون اتفاق میفته. من تو شهر که هستم اصلا حواس نهار نمی کنم. ساعت مهمونی، آقا مهمونم ظهر، نه اصلا مهمونی یا میره افطار. تا حالا شده روزه باشید بعد ظهر مهمون داشته باشید یا مهمونی دعوت باشید؟ آی تعاون علل عدوان میشه. میگید خود دیگه مهمونیم حیفه دیگه، نمیشه که مهمونیم نهار. پس جامعه تشکیل میدیم برای که ما جامعه تشکیل میدیم تأکید بر تعاون و بر تقوا داریم، چون که این همافزایی ها و این مناسبات و این روابط مهمه. این روابط مهمه. مثال محرم زونه هیچ وقت یادتون نره، اینا مقدمه اینه که وارد اون سطح ساختاری بحث سبک زندگی بشم و چند تا مثال بزنم. هنوزم وارد دیتیل مباحث سبک زندگی نشدیم ها. میشیم انشالله، نگران نباشید. که مثلا شروع کنیم با مثلا گفتم خدمتون ادبیات هژمونی، مفهوم مصرف، مفهوم باز تولید، مفهوم ایدئولوژی، این مفاهیمی که ادبیات انتقادی تو جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی به دست ما رسونده، بیایم ببینیم سبک زندگی چی هست. چون واقعا بعد روی کرده انتقادی داشت تا سبک زندگی رو فهمید. اون بعد ساختاری خیلی بعد جالبیه. اون بعد ساختاری یعنی مناسبات و مرجحاتی که انتخاب‌های روزمره ما را شکل می‌دهند. نقطه. شما تو جامعه اول کاری که انجام میدی وقتی میخوای در جامعه تصرف کنی، نظام سازی میکنی. همون سیستم های آقای پارسونز، هم سیستم ها هم خورده سیستم ها، خورده نظام ها. برای چی؟ برای که این نظام ها هستند که چرخ جامعه رو میچرخونن و نهادهای در واقع این سیستم ها، این سیستم ها در درون خودشون از نهادهای اجتماعی موجود جامعه که مخلوق جامعه هستند بهره میگیرن که به جامعه پذیری، به جامعه پذیری کمک کنن. نهادهای اجتماعی جامعه پذیری انجام میدن. مثال میگم، اگر مدرسه نباشه که یکی از مهمترین نهادهای اجتماعیه، هیچ وقت جامعه پذیری رخ نمیده. البته مدرسه هم جامعه پذیری علمی انجام میده، هم جامعه پذیری دینی انجام میده، حتی جامعه پذیری جنسی هم انجام میده. میگه تو زنی به این معنا. رسانه جامعه پذیری جنسی انجام میده، میگه زن یعنی علاقمندی به کار خونه، یعنی همیشه تمیز نگه داشتن خونه، کارکتر جارو، کارکتر وسایل اسباب بازی مربوط به آشپزخانه همیشه همراه یک دختر. جامعه در واقع اسباب بازی هم اصلا اسباب بازی نهاد اجتماعی نیست. نه نه، اسباب بازی هم داره جامعه پذیری جنسی انجام میده. وقتی که یه چیزای خاصی رو به عنوان معنای زنانگی به دختر ما یاد میده و یه چیزای خاصی رو، و البته اونجایی هم که مجسمه باربی یا عروسک باربی آوازگری و خود نمایشگری و فریبندگی رو همواره با یک دختر عجین میدونه، اونم داره جامعه پذیری جنسی بر اساس فرهنگ آمریکایی انجام میده. گفتیم نظام ها یا همون سوشال سیستم ها، نظام های اجتماعی. نظام های اجتماعی روح حاکم بر نهادهایی خواهند شد که مأموریت جامعه پذیری رو دارن. میخوام مثال رو بزنم بعد بگم سبک زندگی چی میشه که اینجوری میشه. شما نظام آموزش عالی درست کردی، در این نظام آموزش عالی و حتی نظام آموزش ابتدایی و سطح، اولین سوال که غایت و کارکرد این نظامم هست اینه که میخوای چیکاره بشی؟ آفرین. اشتغال غایت تحصیله. این به این معنی نیست که تحصیل علم و تحصیل معرفت فقط این غایت رو میتونه داشته باشه، ولی این نظام آموزشی که ما داریم اینه. در پرسش از اشتغال متغیر جنسیت نهفته نیست. وقتی شما از بچه های مدرسه دخترونه تو دبستان موضوع انشا میدی میخوای چیکاره بشی، یه حد میزنی، یه قید میزنی. بچه ها بچه ها بچه ها، منظورم شغلای زنان هستا. شغلای زنانه چی چی ها؟ خانه داری. دو، کنشوری. سه، بچه داری. چهارمیشو بگی دیگه نمیتونی بگی زنانه. آقا با لیته با لعله معلمی برا دخترها، متخصص پزشکی برا زنا، پرستار واسه زنا. عقل بچه دبستانی به این چیز اینقدر دیگه این نه. اشتغال متغیریه که جنسیت بردار نیست، لاغت تو جامعه ما اینطور نیست. از ابتدا این که در غایت اشتغال جنسیت نقشی نداره، یا به تعبیر دقیق‌تر تفاوتی نیست بین زن و مرد در غایت تحصیل، مورد جامعه پذیری قرار میگیره. بعدن یا باید خیلی در این تعارض ارزشی که قرار میگیره اون سویه سنتی، اون سویه مذهبی، اون سویه خانوادگی را قوی باشه که این دختری که لیسانس ریاضی محض و فوق لیسانس ریاضی محض گرفته بگه آولش کن میرم خانواده تشکیل میدم، نمیخوام برم الزامن کار کنم، حالا یه دو واحدم درس میدم. یا نه، تو این تزاحم به این سمت کشیده میشه که خب من درس خوندم که شاغل بشم. خب آقا این چه اشکالی داره؟ مسئله اشتغال که بحث تو نبود. من مسئله اشتغال بحثم نبود، میخواستم برم به سمت حرف خودم. حرف خودم چی بود؟ حرف خودم این بود که نظام آموزش عالی متغیر جنسیت و اصل تفاوت رو، نگفتم اصل نابرابری ها، به تعبیر شهید متحریم ما قائل به تفاوت بین زن و مردیم، اینم فطری و تکوینیه. هر کی مخالفه بیاد جلو باش بحث میکنه. چرا فمینیست ها مخالفه؟ ولی بر شاخ نشسته و بون میبرند، اونم بعضی از گرایش های فمینیزم. ما میگیم اصل تفاوت و متغیر جنسیت کم 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 در ساختار اجتماعی ما کم رنگ میشه. اون وقت نگو چرا دخترها میگن بذارید ما مثل پسرها بپوشیم. نفس تفاوت کم رنگ شده و حتی تبدیل به یه درزش شده. کی گفته ما تفاوت داریم با پسرها؟ تفاوت که ارزش بود تبدیل میشه به یه ضد ارزش. آقا کی این کارو کرد؟ ساختار. خیلی ساختار مهمه. ساختار آموزش عالی ما غایتش فقط اشتغاله. یکی از به تعبیر کلاسیک مرتونی، یکی از کج کارکردهای نظام آموزش عالی در ایران برای در فرایند جامعه پذیری این بوده که اصل تفاوتو کم رنگ کرده و متغیر جنسیت رو. چرا؟ چون به همه گفته تحصیل پس اشتغال. خب تو این فرایند، تو این سیری هم که برای همه محصلین دختر و پسر قرار میگیره، تداعی میشه معنای عدم تشابه. هممون میخوایم بریم اشتغال پیدا کنیم. اون متغیر و اون اصل کم رنگه. بعدن شما مواجه میشی با انتخاب‌های غیر جنسیتی در عرصه پوشش، یا در عرصه مصرف محصولات فرهنگی، یا در عرصه سبک مراودات و روابط و معاشرات. این خیلی مهمه. بعد میگی چرا دخترها انتخاب‌های این تیپی دارن؟ چرا دخترها دارن شبیه پسرها میشن؟ پسرها شبیه دخترها میشن. مثالم رو ادامه بدم. یه تعارض ارزشی جدی امروز زن شهری در ایران داره. ما میگیم یه الگوی مادری، یه الگوی پدری. الگوی مادری همواره دعوت میکنه زن رو به فرهنگ زنانه و زندگی زنانه و ارزش‌های زنانه. یه الگوی مادر داریم، یه الگوی پدر. الگوی پدر او رو دعوت می‌کنه به ارزش‌های مردانه. زن ایرانی، زن شهری تهرانی، زن شهری ایرانی محل کار که میره همواره متوجه الگوی مادره. یعنی تحقیقات نشون میده زنای ایرانی که میرن محیط کار، تو محیط کار هم، تو محیط کار دغدغه مشاغل و دغدغه ارزش‌های خانگی و زنانگیشون رو دارن. دوستان خونه این بهتری داشته باشن، زندگی سالمی داشته باشن، بچه‌هاشون خوش تربیت بشن، شوهرشون خوشبوش باشه، غذاشون به موقع آماده باشه، تو خونه که میان فیلشون یاد هندستون و متذکر به الگوی پدره و در این تعارض در حال تشویشن و این باعث میشه که یک واکنش هایی نشون بدن. یکی از این واکنش ها که منبعث از عدم اعتماد به نفس و سقوط سرمایه اجتماعی زنای شهری در ایرانه که دوچار همچین پارادوکسیکالی هستن، امر پارادوکسیکالی هستن، خودنمایشگریه. حالا ما مفصل تو بحث مطالعات فرهنگی اینا رو بحث میکنیم و بحث مدیریت و بحث جامعه شناسی جنسیت، اینا مفصل پاسخ داره، حرف داره، کار داره. داشتیم میگفتیم نظام آموزش عالی به مثابه یه خورده سیستم، یه خورده نظام تأثیر میذاره بر سبک زندگی. مناسبات تولیدی تأثیر میذاره بر سبک زندگی. نظام سرمایه داری، آقا اصل 44 تأثیر میذاره بر سبک زندگی. اقتصاد دولتی تأثیر میذاره بر سبک زندگی. این اون سطح ماکروه در مقابل اون سطح میکرو. سطح ماکروسکوپی در مقابل میکروسکوپیک. نگاه ماکروسکوپی به سطح به سبک زندگی ما امروز نیاز داریم. ما امروز نیاز داریم بدونیم که اقتصاد رانتیر، اقتصاد نفتی چه تأثیری رو سبک زندگی میذاره. ما امروز نیاز داریم بدونیم که واردات بی رویه کالای مصرفی چه تأثیری رو سبک زندگی میذاره. اینکه انسان هوسش گسترش پیدا میکنه، اینکه انسان زیادتر از انسان سنتی، انسان مدرن میخواد و احساس نیاز میکنه، این فقط و فقط یک در واقع پسرفت اخلاقی به معنای فردی نیست، این ظهور یک ساختار جدیده که دعوت به مصرف میکنه، که به طور مشخص شما این را میتونین در شاپینگ سنتر و مراکز خرید و پدیده‌ای به نام پاساژ مطالعه بکنید. خیلی ها تو مکتب فرانکفورت تو نظریه انتقادی پاساژ رو مطالعه کردن. خیلی ها که میگن منظورم بنیامینه دیگه، والتر بنیامین. پدیده پاساژ که به باز تولید نابرابری ها منجر هم میشه، با بزک کردن بسیار بسیار فوق العاده در واقع کالاهای مصرفی و ترویج و تبرج نیاز تو به اون تأثیر میذاره. پاساژ تفاوت ساختاری داره با بازار سنتی. بازار سنتی دعوت نمیکنه تو رو به کالا، پاساژ تو رو دعوت به کالا میکنه. در بازار خریدار ابژه نیست، اما در پاساژ خریدار ابژه است. فرایند انقیاد، ببخشید اگه اصطلاحات به کار برم بعدن توضیح میدیم، فرایند انقیاد سابجکشن تو پاساژ رخ میده. من منقاد این کالام، من مطیع و در واقع سودا زده این کالا هستم، اما تو بازار اصلا اینطور نیست. اینا ساختاره. بازار و پاساژ دو پدیده بزرگ زندگیه. یه مثال ساختاریه دیگه بزنم که تو بحث سبک زندگی مهمه. پس برای مدیریت سبک زندگی ما باید وارد ساختارهای اجتماعی بشیم. ما باید وارد ساختار آموزش عالی بشیم. ما باید وارد ساختار آموزش سطح بشیم، آموزش های ابتدایی منظورم قبل از دانشگاهه. ساختاری که حفظ محورانه آدم ها رو قدرت انتخاب عاقلانه رو از آدم ها سلب میکنه، باید انتظار انتخاب هوس‌آلود و انتخاب های غیر عاقلانه و انتخاب های زودگذر رو داشته باشه. بریم سراغ رسانه ها و اما افغانستان، نظام رسانه ای.
ما الان توانایی این ساختار سازی رو داریم کنیم، الان که آسیباشو داریم میگیم، یکی این آسیبا رو داره. واقعا اندیشمندان ما آسیب شناسی که میکنن، یعنی برای ساختن ساختار هم انقدر توانمندی دارن؟
ببینید ساختارها رو جامعه، ببینید جامعه سازی، رکن جامعه سازی ساختار سازیه. بهتر بیر دقیق تر سیستم ها رو هدایت کردن و سیستم ها رو پالایش کردن، سیستم های اجتماعی رو مطابق اهداف اجتماعی قرار دادن. من نمیخوام بگم ما توانمندیم، ولیکن ما داریم از منظر یا از سطح حاکمیتی داریم در مورد سبک زندگی سخن میگیم. حاکمیت باید بتونه تو سیستم های اجتماعی دخل و تصرف بکنه، همونطور که کرده. ما یه مشکل اساسیمون این بوده که سیستم های اجتماعی رو نمیشناختیم. یه مشکل اساسی ترمون این بوده که اساساً سیستم شناسان، نمیخوام بگم جامعه شناسان، سیستم شناس و جامعه شناس تصرف اجتماعی نمی کرده، کارخونه دار تصرف اجتماعی می کرده و مهندس، و ما متذکر این حقیقت نبودیم که اگر ما مثال خیلی ساده بزنم، اگر ما به مردم کوپن دادیم، این تأثیرات رو تو سبک زندگیشون میذاره. اگر یارانه هم دادیم، این تأثیرات رو میذاره. من به نظرم لذا شناخت عرصه اجتماعی، شاید با ببین همینجور ارجاع میکنیم به حرفای قبلی آقا، پیوسته فرهنگی، ما بدونیم تصمیم اجتماعی اقتصادی تبعات فرهنگی داره و لوازم فرهنگی داره. نفس شناخت میتونه به نظر من 50% را فهم و سوال نصف جواب، فهم این مسئله نصف جوابه، و این متذکر و این مستلزمه یک جریان شناخت اجتماعی و یک جریان جامعه شناسی بومیه که ما بفهمیم اینا رو. ببینید من الان همین مثالی که نمیده آموزش عالی برای شما زدم، به محضی که شما خوب اینو بتونی بشناسی، در کنارش راه حل میدی. یه راه حلش اینه که ما باید آموزش عالی در کنار آموزش عالی معطوف به اشتغال، آموزش عالی معطوف به چیزهای دیگه هم درست کنیم. مثال آموزش عالی معطوف به تقویت سرمایه اجتماعی. بخش زیادی از زنهای جامعه ما لازم نیست آموزش عالی داشته باشن برای اشتغال. خب از اول شما بیا یه آموزش عالی درست کن که باعث شه هویت اجتماعی اینا تقویت بشه. اینم خیلی چیز خوبیه. جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی هم همیشه دنبالش بوده، میگفته آقا من یه هنرم اینه که زنها رو بهشون هویت اجتماعی دادم، از اون هویت انفعالی رگرسیو رپرسیو عذر میخوام نجاتشون دادم. شما یه آموزش عالی داشته باش، یه نظامی که ساختار دیگری میخواد، یه آموزش عالی داشته باش غایتش ارتقای هویت اجتماعی باشه، یه آموزش عالی هم داشته باش غایتش ارتقای مهارت‌های زنانگی باشه. البته من میگم اگه خانواده باشه، زنانگی رو در عمق جان دختر نهادی نمی‌کنه، اما خب اینجا متأسفانه شاهد این هستیم که خانواده هم ناتوانمنده. خانواده کجاست؟ این الان ما داریم اندیشمندان مطالعات آموزش عالی در ایران که پیشنهاد نظام آموزش عالی معطوف به ارتقای هویت اجتماعی دارن، ولی شک نکنید که هر کسی تو این نظام آموزش عالیه باید به یه سوال اساسی پاسخ بده: میخوای چی کارش؟ اگه گفت هیچ کاری میخوام نشم، اولین چیزی که من دست رو قرآن میذارم بهش میگم، میگم داری پول حروم میکنی، داری پول. و اگر پول نفت نبود تو این کارم نمیتونستی بکنی، چون قرار بود تو خرج کنی. وقتی خرج میکردی محاسبه سود و زیان میکردی دیگه، میگفتی خب من اینو میرم میخونم برای اینه که در واقع انتخاب عقلانی یادتون نره، رشنال چویس، میرم اینو میخونم که اینو پیدا بکنم دیگه، اینو میدم که اینو بگیرم. ولی وقتی نمیخواستی همچین کالایی رو پس بگیری، بخری، خب هیچ وقت پول نمیوردی بدی دیگه. هیچ وقت نمیای وقتی مثلا کلاه میخوای پول بدی به یه شال گردن فروش. برای چی؟ اصلا باش حرف نمیزنی. پس راه حل هست. حتی در مورد عرض میشود خدمتون پسران، الزاماً البته در مورد پسران ما اینو میفهمیم، در واقع فرایند جامعه پذیری شغلی بخش مهمیش از طریق آموزش عالی الان داره صورت میگیره، قبلا از طریق نظام‌های سنتی مهارت و نظام‌های و حتی نهاد خانواده انجام میشد. یه خانواده مسئول این بود که آهنگرای نسل دو و سه خانواده و جامعهش رو تربیت بکنه. هیچ وقت میرفتی یقه دولت رو بگیری بگی ای دولت احمق الان آهنگر کم داریم، مجبور شدیم من فیلیپین آهنگر بیاریم. خانواده خودش جامعه پذیری شغلی انجام میده و همینطور نظام های سنفی، نظام های حرفه‌ای، آهنگر رو خودشون میدونن همیشه باید یه شاگرد داشته باشن که بعد از 5-6 سال یه آهنگر حرفه‌ای بشه بره تو اون شهر بغلیه آهنگری را بندازه. ساختار خیلی مهمه. اینجاست که مفهوم بسیار بسیار مهم جامعه مصرفی کانسیومر سوسایتی مطرح میشه. اینجاست که مفهوم بسیار بسیار مهم ایدئولوژی و ایدئولوژی مصرف مطرح میشه. اینکه مصرف کردن، اگر مصرف کردن به تعبیر بعضی از نو مارکسیستا، به تعبیر بعضی از حالا حتی و حتی ساختارگراها، باعث باز تولید این تضاد طبقاتی بشه و باعث آگاهی کاذب بشه، یا در واقع مصرف هژمون شده باشه. هژمون، مفهوم هژمونی فرق داره با مفهوم ایدئولوژی ها. هژمونی اونجاییه که اصلا کسی نمیخواد تصمیمای تو رو شکل بده، میخواد مرجحات به تو بده. خودتی که تصمیم میگیری، خودتی که تصمیم میگیری این وضعیت برقرار باشه. مثلا این نظام سرمایه داری، مثلا میگیم که آمریکا توی این منطقه هژمونه. من اصطلاحا میگم قدرت هژمونیک داره، ترجمه کردن هژمونی رو به استیلا، ترجمه خوبی نیست البته، ولی حالا بهترین ترجمه فارسی. این به این معناست که ترجیح ما آمریکاست، ترجیح ما ارتشای آمریکاییه، ترجیح ما نظامیگری آمریکاییه. خب حالا تصمیم میگیریم خودمون که با آمریکا باشیم. کسی نمیاد تو گوش تو بزنه، یا کسی نمیاد تو موضع تصمیم گیری تو رو خواب کنه، اینجوری تصمیم بگیرید، مستت کنه، بگه اینجوری مهر بزن. نه، قشنگ تصمیم گیری. خب در واقع هژمونی مصرف درست میشه. رضا تو سبک زندگی اینجوری انتخاب میکنم. آقا اصلا کی گفته عرصه سبک زندگی عرصه مصرفه؟ نه، عرصه سبک زندگی عرصه انتخابهای سوژه یا به اصطلاح سوژه مدرنه، یعنی این فاعل شناسا. من انتخاب میکنم اینجوری زندگی کنم، من انتخاب میکنم این کارو بکنم، و این که من خودآگاه هم به انتخابم. انتخاب یعنی چی؟ انتخاب یا انتخاب کالای یا انتخاب الگوه. من سومی سراغ ندارم. یا انتخاب الگوه، الگوی تایم ستینگ، الگوی مراوده و ترابط و معاشرت، یا الگوی کالا، این کالا رو مصرف کنم. میگم الگوی کالا، انتخاب کالا. حالا ایشالا جلسات بعد میگیم. اون وقت اینجا بحثای ساختاری خیلی جدی میشه. یعنی تو باید تکلیف خودتو بین اصل 44 و سبک زندگی دینی یا سکولار مشخص کنی. اینجا شما باید تکلیف تو با نظام رسانه‌ای و مثلا چیزی به نام سینما با سبک زندگی مشخص کنی. اینا رو اینا ساختارایی هستند که انتخابای ما در بافتار اینها و در بافت اینها شکل میگیره. اصلا دیگه اینجا سبک زندگی مطالعه سبک زندگی خارجی از بافت باطله. آقا من میخوام ببینم چرا این پسره که الان اومده دانشگاه الان اینجوری شده زندگیش. ساعت 1 شب شام میخوره، صبحونه نمیخوره، ساعت 3 بعد از ظهر نهار میخوره. خوابش بین 5 صبح تا 10 صبح. بعضی از کلاس‌ها رو شرکت میکنه. حداقل روزی 2 ساعت چت میکنه. روزی بالغ بر 7 ساعت تو فضای وب. %65 تو فیسبوک پرزنت شدن و حضور دارن و صفحه دارن. من میخوام اینا رو تو برام تحلیل کنی. سبک زندگی دانشجوی امروز ایران نمیتونی از ساختار خارج بشی، نمیتونی خودشو فقط یه تحلیل میکروسکوپیک و روانشناختی بکنی، مجبوری تحلیل ساختاری هم ارائه بدی. من میخواستم توجه شما رو به توامان بودن این دو سطح از بحث تو این جلسه جلب بکنم و اینکه چقدر مهم توجه توامان داشتن و مثالهایی زدن. ما نمیتونیم کتمان بکنیم که ساعت خواب ما توش مؤثر نظم کار رسانه ها و نظم اداری. وقتی ادارات تازه 8 صبح باز میشن، مخصوصا تو فصولی از سال که ساعت 5:30 صبح تو نواحی از ایران حتی خدا شاهده 5:15 صبح آفتاب طلوع میکنه، خب تو چطور بخوای بگی با طلوع آفتاب یا با مثلا بین طلوع این کار و زندگی تو شروع کن؟ چطور میخوای به این آدم بگی چی کار کنه؟ بعد میری نگاه میکنی مثلا کفار، آقا الان به شما زنگ میزنم، الان زنگ میزنم، نگاه میکنی میبینی کفار مثلا تو آلمان ساعت شروع کار 6:30 صبح، ولی مثلا مسلمونا مثلا تو مصر فکر کنی ساعت شروع کار چه ساعتیه؟ 10 صبح. تو لبنان 9 صبح. درست گفتی؟ همینجوری گفتی بختکی؟ همین امتحانه رو همینجوری دادی اومدی بالا دیگه. واقعا 10 صبح تو مصر ساعت شروع کار، تو هندوستان 9 صبح. تو هندوستان که البته دلایل دیگه هم داره برای اینکه رفاه مردم باشه و اینا، ولی مثلا کلا حوزه کی حقوق میخونه، کلا قوه قضاییه شون که بعد از ظهر ساعت 3 به بعد کلا قوه قضاییه وکیلا این قهال میکنن، وکیلا قضات کلا صبح. البته یه دلیلی دیگه هم داره برای اینه که مردم صبح کار کنن بعد از ظهر کار قضاییشون انجام بدن، اینم قشنگه، من خوشم اومد از این ایده. اگه دستم به یه جایی برسه تو ایران اجرا میکنم. برای بحث ساعت ترافیک هم خیلی موثره. یه امر جار، یه رایج نیست که بگیم آقا نظم زندگی مردم از صبح منتقل میکنه به عصر. ولی گاهی اوقات واقعا چیز تأثیر گذاره. کلا قوه قضاییه ما بعد از ظهر کار کنه از ساعت 2 تا 8 شب. تمام مجتمعهای قضایی، تمام محاکم، اون چیزی که اون بخشن که مربوط به کلانتری و آگاهی میشه اونا که شیفت دارن بعد از ظهر باشه. حالا دارم مثال میزنم. شما وقتی ساعت تازه ساعت 10:05 اگه اشتباه نکنم جومونگا شروع میکنی تو شبکه تماشا که یا مرگ یا جومونگ، خب چطور انتظار داری آدمات ساعت 5 صبح مثلا نماز صبحشون رو به جماعت بخونن یا نه اول وقت بخونن؟ حالا خدا رو شکر الان تو این فصولی از سال هستیم که اذان خیلی دیره و شبها خیلی بلنده و خیلی نزدیک ساعت طلوع آفتاب با ساعتی که مجبوری بری سر کار. خدا رو شکر که ترافیک تهران وجود داره و الا نمیخوام بگم چند درصدی هست. نماز صبح انگیزه نشدن میخوابیدن تا وقت چیز بشه دیگه، وقت اومدن بیرون از خونه بشه. ولی حالا چون این دو تا با هم خیلی نزدیک شده، مثلا شما الان تو تهران 6:15 بیدارشی میتونی نمازتو ادا بخونی دیگه. 6:15 بعد بیدارشی، 7:30 وقتی میخوای سر کار باشی تو تهران، بچت میخواد 7:30 مدرسه باشه، خودت 8 مدرسه باشی، 6:15 بیداری دیگه. پس ساعت کار اداری مهمه تو تایم ستینگ ظاهرا شخصی من. خب ایشالا جلسه آینده با تأکید بر این بحث ساخته، اون بحث فردی من متخصصش نیست. حالت من تو محرم امسال یه جای بحث رای دادم، هیئتی بود بیشتر رو اون سطح بحث کردم، یعنی خیلی هم اتفاقا رفقا خوب جواب داد، به این بچه های اعزام مبلغ بگید. یعنی اومدم با اون سطح فردی رو مبنا قرار دادم رفتم جلو، یعنی به جای که بیام بحث اخلاقی مستقیما بکنم اومدم نسبت دین و دنیا رو گفتم، گفتم دین قرار دنیای ما رو مدیریت کنه، حالا داره مدیریت میکنه یا نه، و لحظه به لحظه بحث کردم. اونم بحث سبک زندگیه، اینم بحث سبک زندگیه. این به دست این به درد سیاست گذارا میخوره، اون به درد مردم میخوره. ولی من الان بحث ساختاری و از جلسه بعد ادامه میدم، میام در واقع بحث ادبیات جامعه شناسی مصرف رو میگم. خیلی استفاده در واقع و دقیق نگاهی که آقا داشتن، تأکید میکنم بخش حقیقی تمدن رو ایشون سبک زندگی میدونم، چجوری خانواده تشکیل میشه و کار میکنه، ازدواج، مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، اینا رو آقا میگه. مسئله خط، زبان، کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما با خانواده، رئیس، رفتار ما با رئیس، با مرعوس، با پلیس، با مامور دولت، سفر ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با دوست. این متن زندگیه که تمدن رو بخش حقیقیش این تشکیل میده. من گفتم جلسات قبل این ادامه انقلاب فرهنگیه که جمهوری اسلامی دنبالشه. با انقلاب فرهنگی رفت جلو، به جایی رسید، به جایی نرسید. اومد جلو با سیاست های توسعه فرهنگ، با بحث تهاجم فرهنگی آقا اومد این بحث رو مطرح کرد که آقا حواستون باشه داریم از دست میدیم سنگرا رو. اومد جلوتر با بحث ناتوی فرهنگی، اومد جلوتر با دکترین مهندسی فرهنگی، دکترین پیوست فرهنگی، و اما اکنون دکترین سبک زندگی داره مطرح میکنه که بابا قرار بود انقلاب کنیم، بخش حقیقی تمدن رو دینی کنیم، نه فقط مثلا ادارات دولتی شو که اونم دینی نیستا، منظورم اونایی که تو اتاق رئیس نشستن. بله اون که تو اتاق رئیس نشسته مطمئنیم نماز میخونه، کراوات هم نمیزنه، اما خدا وکیلی برای این همه زحمت کشیدین، حالا چه تأثیری میذاره این که نماز بخونه یا نخونه؟ لااقل انقلاب جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرده باشه، این یه کاری کرد که اثبات کرد که آدم نماز بخونه یا کراوات بزنه یا نزنه، تو بخش حقیقی تمدن خیلی تفاوتی نمیکنه. تو خیلی کار بزرگی بوده ما انجام دادیم، ما تو بخش حقیقی تمدن به تعبیر آقا تأثیری نمیذاره. خسته نباشی.